أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. در آیه اول ذات اقدس اله فرمود خبیث و طیب مساوی هم نیستند، چه رسد به اینکه خبیث از طیب بیش بالاتر باشد و بهتر باشد. اگر منظور خبیث و طیب مادی باشد که امر بیان و رشدی است، یعنی مسلم است که میوه پوسیده و بدبو مساوی میوه سالم و خوب نیست، غذای مونده بدبو مساوی با غذای سالم و خوب نیست، این چیز روشنی است، نیازی به وحی ندارد. اگر منظور آن است که چیزی که خبیث و طیب بودن او برای مردم روشن نیست، به این زبان تفهیم بشوند که یکی خبیث است به دیگری طیب، و کبرای مسئله را به شما می دانید، خبیث و طیب مساوی نیستند، هرگز خبیث مساوی طیب نیست، چرا صد بین که بهتر از طیب باشد، بنابراین اون دوتا امر هرگز مساوی هم نخواهند بود. بیان ذلک این است که مسئله علم و جهل، مسئله ایمان و کفر، مسئله حق و باطل، مسئله حسن و قبح، مسئله صدق و کذب، این گونه از معارف معنوی برای مردم جاهلی روشن نبود که مثلا علم بالاتر از جهل است. در جامعه‌ای که جهل حکومت میکرد و غارتگری حکومت میکرد، علم و عدل در اونجا ارزشی نداشت. اگر دین در صدد بیان مصداق باشد که بفرماید حق طیب است باطل خبیث، عدل طیب است ظلم خبیث، علم طیب است جهل خبیث، نزاهت به پرهیزکاری طیب است تبهکاری خبیث، اگر در صدد بیان این گونه از حقایق باشد، اونگاه این را به صورت یک امری که کبرای او معلوم است ولی صغرا را بیان میکند ذکر میکند. میفهمد به این که مؤمن طیب است و کافر خبیث، ایمان طیب است و کفر خباثت دارد، و شما که میدانید خبیث و طیب مساوی هم نیستند، قهرن مؤمن و کافر مساوی هم نیستند. بنابراین این گونه از آیات برای بیان آن است که این معانی اختصاصی به امور مادی ندارد، در معارف غیبی هم راه دارد. نمونه های از این در سور دیگر قرآن کریم آمده است، مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 221 این چنین فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمت مؤمنة خیر من مشرکت ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. مرد با ایمان بهتر از مرد بی ایمان است، گرچه اون مرد بی ایمان وضع موجب و جاذبه داری داشته باشد، چه از در بدن چه از در مال. خب ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. در سوره مبارکه توبه در بخش از اون سور فرمود به اینکه اموال یک عده و اولاد یک عده شما را به شگفتی وادار نکند. آیه 55 سوره توبه این است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، چون که در همون سوره مبارکه توبه آیه 85 این است که ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. چنین که باز در جریان منافقین در همون سوره منافقین فرمود، آیه 4 سوره منافقون فرمود و اذا رايتهم تعجبك اجسامهم و يقولون تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو و فاحذرهم قاتلهم الله و انا يفكرون. فرمود اینا یه ظاهر اعجاب انگیزی دارن که شما را به شگفتی وادار میکنند، ولی اینها خبیثن، اینها باطلن، مؤمن طیب است، بر حق است و مانند آن. قهرن با بیان این گونه از موارد صغرا مشخص میشود. وقتی صغرا مشخص شد که چی طیب است چی خبیث، اونگاه از اون کبرای بیان و روش استفاده میکنن که لا یستوی الخبیث و الطیب. شما که میدانید خبیث مساوی طیب نیست، چه رسد به اینکه بیشتر از او باشد؟ چون خبیث اگر بخواهد بهتر از طیب باشد، باید به قدری ترقی کند که همتای طیب بشود و از اونجا هم بگذرد، در حالی که هرگز خبیث مساوی طیب نیست، چه رسد به اینکه از او بهتر باشد. پس با بیان مصادیق قبلی از اون کبرای بیین و بدیهی استفاده میکنن، یعنی چیزی که برای مردم روشن نبود قرآن از باب یعلم همون کتاب و الحکمه مانند آن پرده برداشت، فهمود به این که در نهان انسان یه فطرتی است، این را خدا سالم آفرید. کفر و فسق و معصیت و مانند آن مایه عیبناک شدن این فطرت است، و اگر معیب شد و مریض شد اون تراوتش را از دست می دهد. بوی بدی هم دارد و این بوی بد روزی که واقع ظهور می کند به مشام شما می رسد. یه عده‌ای غذای اونها جز چیزهای مونده بد بو چیزی دیگر نیست، که این را در سوره مبارکه حاقه مشخص کرد. فرمود اینها طعامشون قسلین است. در سوره حاقه آیه 35 و 36 اینچنین فرمود فلیس له الیوم هاهنا حمیم، یه دوستی که دوست گرمی باشد برای اینها نیست. ولا طعام الا من قسلین، قسلین همون چرک است. خب اونجا که جای چرک نیست، این چرکا را از اینجا به همراه میبرد دیگر. اگر کسی مریض شد بعد متعفن می شود، بعد می شود مردار، و اگر کسی سالم بود طیب و طاهر است. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که در باره افراد عادی که این افراد عادی اینا مردار می شود، بعد این افراد را به اتاق عمل اینها می برند که قبر همون اتاق عمل اینهاست، این رو به عملش تحویل میدن و اسلموه الى عمل. درباره علمای با عمل و مردان الهی این فرمان که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، اینا همکنون دلهای اینها در بهشت است و بدن اینها در کار. خب این که دیگه مردار نمیشود، این گروه مردار نخواهند شد. پس یه عده مردارن همکنون مردارن، یه عده تو بهشتن همکنون تو بهشتن. با مرگ ظاهر می شود که اینا در چه حال بودن. اگر قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، و اگر مرگ فقط پرده را برمی دارد، اونگاه معلوم شود اگر کسی معطر است که بوی خوب را از همینجا به همراه برد، و اگر معطر نیست و آلوده و متعفن است اون تعفن را همینجا به همراه برد. فمود لیس له الیوم هاهنا حمیمون ولا طعامون الا من قسلین، این قسلین یعنی چرک و چیزای آلوده را از همین جا میبرد دیگر. خب پس این میشود خبیث، اون میشود طیب. کبرای مسئله روشن است که لا یستوی الخبیث و الطیب. عمده صغرای مسئله است، اونا نمیدانن که جهل خبیث است، خباثت است، و علم تی نور است. حق و باطل این چنین است. اون که میگوید قد افلح الیوم من استعلا، اون نظام ارزشیش این است که هر کی توانست غارتگری کند این موفق است. وقتی اسلام آمد گفت قد افلح الیوم من استعلا باطل است، قد افلح من تزکا، اونگاه معلوم میشوند که غارتگری و استعلا خبیث است، تزکیه روح طیب است. از اون به بعد کبرای مسئله بر اونها روشن است که لا یستوی الخبیث و الطیب. بنابراین اصرار قرآن کریم بر این است که اون صغرا را مشخص کند که چی طیب است و چی خبیث، وگرنه همه می دانند که لا یستوی الخبیث و الطیب. بعد می فرمان به این که این اموال حرام
و اون اولاد اونچنانی و این قدرت های اینچنینی اینا خبیثن. خبیث هر اندازه زیاد بشود همتای طیب نخواهد بود، چه رسد بهتر از طیب. به جایی نمی رسد که مساوی طیب باشد، چه رسد به این که بهتر از طیب باشد. پس آیات در حقیقت برای آن است که ثابت بکند همونطوری که میوه اگر سالم بود خوشبوست و اگر بیمار شد کم کم متعفن می شود، انسانی که به قلب سلیم وارد محضر حق شد این معطر است، و کسانی که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اینا بدبون. و اون روزی که اسرار ظاهر می شود بوی بد اینها در می آید. خب قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب. چون چیزی که متعفن شد زیادی او را طیب نمی کند هرگز. لذا در نوع اون آیات فرمود بینید که لا تعجب که اموالهم و اولادهم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. این بحثم در نوبت دیروز به عرضتون رسید که اولوالالباب اون اخسن و مؤمنین عادی خواسن و اون ناس جزء عوام و توده مردم. و قرآن سه مرحله خطاب دارد، هم یا ایها الناس دارد، هم یا ایها الذین آمنو دارد، هم یا اولوالالباب دارد. بعد فرمود یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. در شأن نزول این آیه چند روایت نقل شده است. اون روایتی که تا حدودی قابل پذیرش است این است که وقتی در جریان حج نازل شده است که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینها بگویید مکه بروم، اینا سوال کردن که هر سال باید مکه برویم؟ نظیر روزه گرفتن است، حج مثل روزه گرفتن است که هر سال واجب است یا نه؟ آیه نازل شد که چیزی را که خدا عفو کرد و نفرمود شما اصرار نکنید. ممکن است ذات اقدس اله تکلیف بکند شما را هر ساله به حج بفرماید، وزان حج مثل روزه است و شما عملا انجام ندهید و کفر بورزید، چه کار دارید؟ به سؤال کردن. بعضی ها نقل کردن که عده‌ای در انصاب خود سؤال میکردن، یکی میگفت پدر من کیه یا پدر من کجاست. نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر مثلا گاهی اسرار را میفرمود، بعد هم دستور رسید که نه الولدو للفراش، چه کار دارید به اسرار مردم، به انصاب مردم. یا یک کسی سوال کرد که پدرم که مرده است الان کجاست؟ خب چون اون مشرکن مرده است حضرت فرمود فنار. این چیزی که مایه افسردگی اون سائل هست، چرا هم چیزی باید سوال بکند؟ آیه نازل شد که چیزهایی که اگر معلوم بشود اون اسرار فاش بشود خوشتون نمیاد، اونها رو سوال نکنید. خب چی سوال بکنیم؟ فرمود محور سوال را اون مطالبی که سوال از اون مطالب نشأت میگیرد او رو خدا بیان بکند. یه اصل کلی رو قرآن محور دستور کارتون قرار میدهد، یه آیه نازل میکند، شما درباره این آیه بحث کنید، سوال کنید. و این تسألو انها هینت یونزل القرآن تبدلکون. بگذارید یه مطلبی را خدا طرح بکند، این رو دستور کار قرار بدهد و نازل بکند، اونگاه شما درباره شأن نزول او، مصداق او، باطن او، ظاهر او، تفسیر او، تأویل او، تنزیل او، مطالبی رو سوال بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. بله مصلحت هم دارد، مصلحت دارد و خدا عفو کرده است. عفو هم که در این ذیل هست در آیه آمد، نشانهش آن است که زمینه بود که بگوید. سوال این است که چون سوال میکنه یا مصلحت ملزمه دارد یا نه، مصلحت دارد یا نه. اگر بگوید مصلحت ندارد که خلاف گفته، اگر بگوید مصلحت دارد اینه که گوش نمیدن. بنابراین بهتر آن است که اینا چیزی رو سوال بکنن که در دستور کار قرار گرفت. اگر ذات اقدس اله اون چرا که خیر است بگوید، اینا که گوش نمیدن که. بعد میشه نوزوه برای ظهورهم. فرمود لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. اما اگر آیه نازل شده، شما معنای این تفسیر این و امثال ذالک را بپرسید. چیزی که دستور کار شما قرار گرفت در اون زمینه بحث کنید، چیزی که دستور کار شما قرار نگرفت بحث نکنید، زیرا اگر جواب بده شما که عمل نمی کنید شما اسبه بیا کافرین. نظیر جریان بنی اسرائیل در همون آیه مثال زدن. در آیه موسی کریم اول نفرمود به این که این گاب شرطش چی باشد، رنگش چی باشد، شکلش چی باشد، فهمود که ذبح بقره بر شما واجب است. اینا مدد خصوصیات سوال کردن، از رنگ سوال کردن، از سن سوال کردن، در هر حالی جواب مناسب آمد. فرمود اگر سوال بکنید ما یه جواب الاخره باید بدیم، شما که عمل نمی کنید. ما میدانیم که سرانجام چه می شود، مسکوت میگذاریم، ولی شما که سوال کردید مجبوریم جواب بدیم، ما که نمیتونیم خلاف جواب بدیم. که از این جهت فرمود سوال های شما محدود باشد، چه این که در باره بنی اسرائیل این طور بود که قومی این مسائل را پرسیدن و بعد عمل نکردند و کفر ورزیدند. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. این کلمه عفو نشون میده چیزی را که ذات اقدس الهی فعلا مصلحت ندانه شما اصرار نکنید. چون اگه سوال کردید بالاخره ما باید جواب بگیم، نمیتونیم بگیم لست و ادری، یعنی نمیتونیم خلاف بگیم، باید اون چیزی را که مصلحت است بگیم. شما هم که عمل نمیکنید. بله مثل خیلی از موارد اون 13 سال مکه تکلیف نیامده بود دیگه، ولی اون وقتی که نیامده زمین سوال هم نیست، جای عفو بود، به خدا عفو کرد. اما یه چیز معینی را که اگر شما سوال بکنید لابد یه پاسخی دارد، بعدم شما که عمل نمی کنید فایدهش چیه؟ پاسخش را که ذات اقدس الله باید بدهد، نمیتواند خلاف بگوید، چون و من اصدق من الله قیلا. اگر وفاق را بگوید که شما که عمل نمی کنی. بنابراین چیزی را که ذات اقدس اله مسکوت گذاشت شما مرا مسکوت بگذارید. خیلی از موارد است که مصلحت دارد ولی فعلا مصلحت ندارد چون عمل نمی کنه، مثل خیلی از احکامی که در 13 سال مکه نیامده بود. این احکامی که در مکه نیامده بود با اینکه مصلحت ملزمه داشت ولی اومد ظرف عمل نبود، اینا به زحمت میوفتادن، از این طرف عمل نمیکردن به جهنم میرفتن، از این طرف هم دین تضعیف میشد، لذا نفر بود این احکام را، این روزه و حج و جهاد و خمس و اینا را در مکه نازل نکرد. بنابراین اگر از صاحب وحی مطلبی را سوال میکنید باید متوجه باشید که اگر او جواب داد عمل بکنید. چیزی را که عمل نمی کنید و مایه وهن دین است و کفر و فسق شماست اون کارا را نکنید. نشانش اینه که بنی اسرائیل پرسجوی فراوانی کردند، جوابهای زیاد شنیدند و عمل نکردند و اصبحوا بها کافرین. چرا؟ دنبال علم وقتی آدم میره که عالمانه وارد سوال بشه. حسن و سوال نصف العلم، آدم بفهمه چی بپرسه، کجا بپرسه، چی رو حرف بزنه، این نصف العلم است. آیات فراوانی آمده است که هر کدام از اینها کافی بود برای اینکه اینا رو عالم و ربانی بکنه. بود از اینها سوال بکنید دیگر. چیزی که مسکوت بود به عنوان اسرار، حالا چه دایی دارید اونها سوال بکنید. اونی که دستور کار شماست اونها رو سوال بکنید دیگر. از اون طرف گفتن سلونی قبل از تفقدونی، اما در باره همین مسائلی که کلیاتش آمده، یعنی معارف فراوان رو قرآن سال نازل کرده، شما سوال بکنید. اصول کلی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود درباره او سوال بکنید. حالا اسراری را که نه قرآن به او تذکر داده و نه روایات متعرض او هستند چیکار دارید اونها را سوال بکنید؟ پدر او کی بود و الان پدر او کیست؟ فرون شخص جد اصلیش کی بود؟ شما که نمیدانید حلال حرام رو تحمل کنید که بعدها آمده است که الولد للفراش بر الاهره الحجر. چون این چیزها رو سوال میکردن پیغمبرم راست بود، اگه بگد نمیدانم که نمیشون میدانم، بگوید نمیگویم، خب باید که سوال شدم و جواب بدم، راست بگوید، اینا بعدشون میاد. بلی که اینا خیلی هاشون از دامن غیر پدرش در کنار غیر پدرشون تربیت شدن به بار آمدن. فبود این چیزها رو سوال نکنه. این یه شأن نزول یا اون شأن نزولی که درباره حج آمده است. بنابراین چیزی که اگر دین بگوید شما عمل نمی کنید اونا رو سوال نکنید، یا بدیتون میاد و آینده بدی خواهد داشت سوال نکنید. چیزی رو بپرسی که دستور کار شماست. اون آیاتی که آمده، معارف اون آیات، شأن نزول اون آیات، مصادیق این آیات، ارتباطش با گذشته و آینده، اینا رو بپرسید. این که دیگه هر سال یک سال رو صاحب شریعت باید بگوید حج چیست، چی مبطل حج است، چی جزء تروک احرام است، از کی باید شروع بشود، کی باید ختم بشود، اینا سوالایی است که این دستور کار به همراه دارد. اما الان هر سال است یا یک سال که نگفت که این فهمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیل، ظاهرش هم اینه که یک بار امسال کردی کافیه. اگر در باره حج که کجا محرم بشه، چی مایه حرمت حال احرام است، چی مایه حرمت نیست، اینا دستور کار است. اما الان یک بار یا ده بار این که در دستور کار نیست. چرا؟ اون اصل حج را که واجب کرده است. این با سوال بکند که من کجا محرم بشم، به تا کی، به در چه زمان، اینا رو خصوصیات سوال کردن، جواب آمده. اما حالا یک بار یا بیش از یک بار که دستور کار نیست سوال بکنن که اون آمده روی شهر رمضان، خودش در متن آیه آمده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد فرمود من شهد منکم و شهر فلیصمه و من کان مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر، یعنی کل شهر رمضان له صوم. اما این نفرمود کل اشهر الحج فله حج علی المستطیع، یعنی هر کسی استطاعت دارد هر ساله باید مکه برود. فرمود آیا، فرمود اگر کسی مستطیع است مکه برود، همین آیا هر سال برود یا نه. فرمود اگر ما بگوییم این مصلحت دارد، شما که نمی کنید، چه دایی دارید همچه سوال رو بکنید؟ بگوییم مصلحت ندارد که خلاف است، بگوییم نمی دانیم هم که درست نیست، بگوییم دارد که شما عمل نمی کنید، بنابراین چه دایی داره چیزی رو که بعد مایه وهن دین است یا ضعف اعتقاد شماست از اون چیز رو سوال بکنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و این تسألو انها هین ینزل القرآن تبدلکم. نه معنیش که شما سوال نکنید، سوال یه جایی دارد. اگر یه اصل کلی از وحی نازل شده است، شما پیرامون او مطالبی که دارید سوال بکنید، اونگاه برای شما بیان میکنه. بسیاری از مسائل حج را سوال کردن و پاسخ هم شنیدن. البته این شأن نزول ها مستحضرید که بعضی البته به روایت صحیح معتبری که انسان مطمئن باشد که بر او تکیه کرده است نیست، ولی آیه من پیام کلیش تام است. چیزی که شما میدانید اگر برای شما روشن بشه بعدتون میاد، اون چیزا رو سوال نکنید. و ان تسالوا عنها از اون اشیاهین ينزل القرآن تبدلكم. بعضی از چیزهاست که قرآن میفرماید شما علم اون را ندارید که ما به شما جواب بدیم. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعضی از چیزهاست که مستمع کشش اون را ندارد، بعضی از چیزهاست که کشش اون را دارد که بفهمد ولی خوشش نمیاد. لذا سوالها را محدود کردن که چی سوال بکنید، از کی سوال بکنید، چقدر سوال بکنید و مانند اون. فرمود یسالونک عن الاهل، این جوابش داد. یسالونک عن المحیض، جوابش داد. یسالونک عن ذوالقرنین، جوابش داد. اونا مسائلی بود حکمی تاریخی به مانند. اما یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما خود از کنه روح سوال بکنید که درک بکنید. اونهایی که اهل راهن همین قل الروح من امر ربی را جواب گرفتن و به دنبال او رفتن. اونا که برایشون درک مجرد مقدور نبود، خدا فرمود به ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. همین علم کم را که نسبت به علوم الهی و غیبی خیلی کم است، همین علم را اگر ذات اقدس اله به کسی داد، می شود یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. همین قلیل می شود خیر کثیر. البته نسبت به علوم غیبی که قلیل است، و اما برای جامعه انسانی خیر کثیر است. مگه انسان چند اندازه ظرفیت دارد؟ ذات اقدس اله این گونه از علوم را به عنوان خیر کثیر یاد کرده است. هر از آن است که سوالها را قرآن ذکر کرد، پاسخهای اونها را ذکر کرد، چی چیزی را باید سوال بکنن، چی چیزی را نباید سوال بکنن. خیلی از این اسئله در قرآن کریم آمده و عجبه بشم ذکر شده. و اما این مطلب که اگر روشن بشود بدتون میآید، اینا رو سوال نکنید. حالا پدرش کی بود؟ الان در چه حالت است؟ چه کار به اسرار مردم دارید؟ به چه کار به اسرار انساب خود دارید؟ چه کار به اسرار خودتون دارید؟ نه، سوال درباره ایذای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. سوال درباره چیزی است که اگر جوابش روشن بشود سائل را میرنجاند، نه مجیب و خسته میکند، نه اتلاف وقت است. نه، اگر ناظر نشده کجا او کلیش عالم است. پس معلومه ناظر شده یا به صورت حدیث قدسی یا به صورت وحی قرآنی. پس او کجا عالم است؟ از کجا میداند؟ این که فرمود به این تسأل عنها حين ينزل القرآن، منظور خصوص قرآن نیست، حقیقت قرآن که گاهی به صورت آیات قرآن در میاد، گاهی به صورت حدیث قدسی به زبان اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود. بعد این حکمی بیان شد، این در حقیقت وحی است که نازل شده. خود این راه سوال را باز کرده است. از اون طرف دستورات فراوانی دادن که سوال کنید، برای اینکه خدا به برکت سوال سائل و مجیب و متکلم و مستمع همه را فیض می رساند. با یک سوال خدا چند نفر را فیض می رساند. اما دستور کار مشخص باشد. اما یه وقتی سوال بکنید یه چیزی که اگر روشن بشود بهتون میاد، یا نمی خواهید عمل بکنید، اینا را سوال نکنید. بعضی از امور هستن که اینا سوال کردن، قرآن کریم فرمود به این که جوابش روشن است، ولی شما با این مقدار کمی از علم توان درک اون را ندارید. قل الروح من امر ربی بما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و اما همین مسئله را، همون مطالب را که شما میخواد سوال کنید، و اگر وقت شده و آیه یا در سنتی نازل شده است در این زمینه، بیا به شما ابلاغ شده است، شما بیان بکنید، توب دلکم. عفا الله عنها، خدا از اشیایی که عفو کرده مسکوت گذاشته، شما چه استعداد دارید تلاش و کوشش بکنید؟ برای چی؟ این یا صرف عمر است فی ما لا یعنی، یا نه بدیتون میاد. این که فرمود عفا الله عنها، ناظر به آن است که وقتتون رو بیخود صرف نکنید. چون که در بعضی از روایات آمده است که نهی الله عن القیل والقال و کثرت السؤال و اضاعت الاموال. وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه فرمود هر وقت ما مطلبی رو گفتیم، شما از ما سوال کنید که سند این حرف کجا آی قرآن است. خب این خیلی حرف بلندی است. فرمود ما هر وقت مطلبی رو گفتیم، شما از ما بپرسید از کجا قرآن چنین مطلبی استفاده می شود. یه وقتی هم فرمود نهی الله عن القیل والقال و کثرت السؤال و اضاعت الاموال. بعد به حضرت عرض کردن کجای قرآن این سه مطلب در میاد، همه اینها رو تشریح کرد. درباره کثرت السؤال هم فرمود این آیه است که لا تسألوا عن اشیاء ان تبلکم تسؤکم. فرمود هر چیزی رو سوال نکنید. بالاخره عفا الله عنها والله غفور حلیم. خب هم از گذشته های شما میگذرد و هم از این بی‌حوصلگی های شما او تحمل دارد، به حلم دارد، بردبار است. خلاصه معمولا اگر مغفرت با حلم یا مغفرت با رحمت و امثال ذالک در قرآن کریم ذکر بشود، اول مغفرت است بعد رحمت. چون مغفرت برای اون لکه‌گیری و شستشوست، بعد اون رحمت برای اون سبقه الهی بخشیدن است. خب بالاخره لباس یا دیوار را کسی بخواد رنگ خوب بزند، اول اون لکه ها را می زداید، غبار روبی می کند، بعد رنگش می کند. این مغفرت اون غبار روبی و لکه گیری است، بعد اون سبقه الهی دادن است. وگرنه سبقه الهی که به من احسن من الله سبقه، روی انسانی که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون اگر بیاید، بالاخره اثر سوء دارد. این ذم خبیث و طیب، اون طیب را هم خبیث می کند. خبیث کارش این مهلک است. بالاخره تا مغفرت نباشد، لکه گیری نشود، گناهان زدوده نشود، اون رحمت نمی آید. گاه انسان وقتی وارد مکه شد، چون مستحب است اولین باری که انسان وارد مسجد حرام می شود سجده کند و از ذات اقدس اله غفران طلب کند، شاید خیلی تعجب بکنن که ما حالا چرا از خدا مغفرت طلب میکنیم، در حالی که اگر حسابها بررسی بشود خیلی ها مشکل داریم. وقتی بیوزات این زیف الرحمانی نصیب انسان می شود که لکه گیری بشود، اولین کاری که حاجی و معتمر می کند وقتی وارد مسجد حرام شد، بیت الهی را دید، به خاک می افتد. بعد از اینکه مغفرت شد، اونگاه رحمت است و مانند آن. معمولا این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همین است، چه در دعاها چه در زیارتها. این السلام علیکم یه دعاست که قلب سالم بشود، اون شکستگی ها، اون لکیگیری ها، اونها تأمین بشود. حالا که دل سالم شد، مثل ظرف سالم، ظرف سالم را آدم برای ظرفیتش که نمیخواد، برای مظروفش طلب میکند. اون و رحمت الله که میآید برای مظروف بودن این ظرف است. این که میگم السلام علیکم و رحمت الله، این سلام همون سلامت قلب را طلب میکنیم، حالا یا دعاست یا تحیت. بعد از اینکه سلامت قلب تأمین شد که یک ظرف خوبی است، مظروف خوب را هم طلب میکنیم که رحمت خدا در قلب سالم بریزد، وگرنه قلبی که مریض باشد یا ناقص باشد این ظرفیتش خوب نیست. که ان هذه القلوب اوعیه خیرها اوعها، اینا مال مغفرت و رحمت. اما مغفرت و حلم، ذات اقدس اله حلیم است. حلیم از اون کلمات برجسته عربی است که شاید معادل فارسی نداشته باشد. ما در فارسی ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم ذکر بکنیم با یه پسبند و پیشبندی، این رو مرکب بکنیم تا محتوای حلیم را تفهیم کند. میگیم بردبار. بردبار یعنی کسی که بار مصیبت را یا بارهای دیگر را میبرد، این بار را به زمین نمیگذارد. ولی در عربی این کلمه بسیط اون معنا را تفهیم میکند، حلیم است. دیگران تحمل ندارن بعضی از مصائب را و بعضی از مشکلات را، این بار را به زمین میزنن، ولی عده این بار را به مقصد میرسانن، بالاخره بردبار. حالا ذات اقدس اله هر باری را که از اشخاص باشد او تحمل میکند، او حلم دارد. همه این قدرت ها مال ذات اقدس اله است. بعد این خطر را هم گوش زد کرد، فهمود قد سألها قوم من قبلكم. خب این اشیا گرچه نکره است، معرفه نیست، جمع محل و افلام نیست، جمع است ولی نکره است، معلوم میشود یه چیزهایی بود که زمینه کفر سائلان را فراهم کرد. فهمود قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. یه عده ای چیزهایی رو که نباید سوال بکنن سوال کردن و عمل نکردن و کافر شدن. حالا یه در مقام اعتقاد کفر ورزیدن که رد کردن، یه در مقام عمل اما انجام ندادن که کفر عملی باشد. شما این کار را نکنید. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. این دوتا آیه تتمه دارد که به خواست خدا در نوبت بعد مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین.